ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های مجله نیمروزی ما باشید. ترکیه و عربستان در پرونده جمال خاشقجی با یکدیگر همکاری میکنند. انتخابات مجلس افغانستان روز شنبه در حال برگزاری است. و تمدید مهلت ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد استقبال ایران قرار گرفت. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو از دومین تماس تلفنی میان رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان سعودی بر سر پرونده روزنامه‌نگار ناپدید شده عربستانی خبر داد. خبرگزاری آنادولوی ترکیه روز شنبه خبر داد که رجب طیب اردوغان و ملک سلمان توافق کردند که در پرونده مرگ جمال خاشقجی ضمن درمیان گذاشتن اطلاعات مربوط با یکدیگر همکاری کنند. در این لحظه گفتگویی رو داریم با همکارم شاهین بشیری. در همین ارتباط، همونطور که در خبر هم شنیدید، ترکیه و عربستان در پرونده جمال خاشقجی با یکدیگر همکاری میکنند. عربستان سعودی دو هفته پس از ناپدید شدن آقای خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف حاکمان کنونی این کشور، سرانجام روز شنبه اعلام کرد که او به دنبال یک درگیری در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به این تاییدیه این مسئله رو گامی مثبت و خوب در راه کشف حقیقت این رخداد توصیف کرد. شاهین، عربستان سعودی، به این بپردازیم نخست که به چه نکاتی اشاره کردی؟
بله، یه قسمتیش رو شما اشاره کردی. من اولا سلام کنم به شنونده هامون. ببینین، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اومده و این اطلاعیه رو منتشر کرده و میگه که 18 نفر تا الان در ارتباط با این پرونده دستگیر شدن و الان تحت بازجویی قرار دارن، اما اسم هیچ کدوم از این بازداشت‌شده‌ها در گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی عنوان نشده. این اطلاعیه میگه که آقای خاشقجی بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول با افرادی که در اونجا مواجه شد مشاجره و درگیری فیزیکی پیدا کرد که این امر منجر به قتلش شد و بعد این افراد تلاش کردند که قتلش رو لاپوشانی کنن، به قول خود اینها. عربستان سعودی میگه کمیسیونی رو مسئول تحقیق درباره این پرونده کرده که یک ماه فرصت داره گزارش خودش رو آماده کنه. این کمیسیون متشکل از مقامات امنیت محلی، وزیر خارجه و همینطور وزیر کشور عربستان خواهد بود. گزارش همچنین عنوان میکنه که ژنرال احمد اسیری، معاون سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی و 4 نفر دیگه از مقامات بلندپایه امنیتی اخراج شدند، اما باز توضیحی به دست نمیده که این مقامات چه نقشی در کشته شدن جمال خاشقجی داشتن. قبل از این هم برخی اخبار تایید نشده از این احتمال سخن میگفت که حکومت عربستان برای فیصله دادن به پرونده جمال خاشقجی که ابعاد بین المللی گسترده‌ای داشته، ژنرال اسیری رو مقصر اصلی اعلام کنه. در این اخبار از آقای اسیری به عنوان چهره نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و مشاورش نام برده شده. در این اطلاعیه همچنین اومده که پادشاهی عربستان نهایت تأسف خود را از اتفاق دردناکی که در این پرونده رخ داده اعلام میکنه و بر تعهد مقامات این کشور تاکید داره که واقعیات را به اطلاع عموم برسانند و کسانی را که در این رخ داد نقش داشتند پاسخگو سازند.
یه اشاره‌ای هم من داشتم در این مورد به مسئله آمریکا، دونالد ترامپ واکنشی که نشون داده. یه مقدار بیشتر به این بپردازیم که واکنش آمریکا حاوی چه نکات تازه.
دقیقاً ساعتی بعد از انتشار همین اطلاعیه حکومت عربستانی سعودی بودش که دونالد ترامپ اونو یک گام اولیه خوب عنوان کرد و گفتش که اعتقاد داره توضیحات ریاض در این باره معتبره. همچنین کاخ سفید هم به این اطلاعیه واکنش نشون داده و بر انجام تحقیقات بین المللی در رابطه با این پرونده و اجرای عدالت تأکید کرده. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در توییتری نوشته که ایالات متحده اقدام پادشاهی عربستان سعودی رو که اعلام کرده تحقیقات پیرامون سرنوشت جمال خاشقجی در حال انجام هست و علیه مظنونان این حادثه هم دست به اقداماتی زده تأیید میکنه. اما از طرف دیگه سناتور دموکرات باب منندز خواستار اقدام ایالات متحده در تحریم عوامل سعودی شدش که میگه در قتل جمال خاشقجی دست داشتن. قبل از این هم برخی از چهره‌های شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواستار تحریم عربستان سعودی به خاطر این رخداد شده بودند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود، نگاهی داشت به مسئله جمال خاشقجی که همونطوری که می‌دونید پادشاه عربستان هم به این پرونده ورود کرده، فرستاده ویژه‌اش رو به استانبول فرستاده. در خصوص این موضوع در مجله شامگاهی گزارش مفصل شاهین بشیری رو خواهید شنید. اگر که شما هم نظری دارید می‌تونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که همچنان با مسئله جمال خاشقجی باقی بمونیم. همونطوری که گفتم 5 منبع مرتبط با خاندان سلطنتی سعودی گفتند بحران مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقجی چنان تشدید شده که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ناگزیر به دخالت در این موضوع شده. بپردازیم به یک تحلیل و نظر یک کارشناس رو هم در این باره بشنویم. میریم سراغ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا.
این یک عقب نشینی حساب شده هستش و در کوتاه مدت میتونه اون فشارهایی رو که پیش بینی میشد در دو حیطه اقتصادی سیاسی و حتی نظامی به عربستان سعودی وارد بشه تا حدی تغییر بده و حتی در مورد سیاست آمریکا میش گفتش که تبدیل میشه به یک نقطه‌ای که در موردش دو تا حزب دموکرات و جمهوری خواه با هم اختلاف خواهند داشت و در نتیجه با توجه به حرفایی که ابتداعاً یعنی در این فاصله کوتاه به جمهور آمریکا گفته به نظر نمیاد که بخواد تبدیل بشه به یک فشار عمده اقتصادی، برای اینکه عربستان در دورانی که مرحله دوم تحریم علیه ایران شروع میشه نقش کلیدی خواهد داشت در تامین کسری عرضه نفت و به این ترتیب هر گونه فشار اقتصادی به عربستان اتوماتیک به نظام بین المللی و اقتصاد بین المللی فشار وارد میکنه و عربستان هم از پیش گفته بود که چنین فشار رو نمیپذیره و حتی راههایی هم برای مقابله و تلافی با اون داره. و هر صورت در حال حاضر اون که مسلم است بچه محمد بن سلمان به شدت آسیب دیده، در این حال با اقداماتی که پادشاه عربستان کرده تا حدی ابتکار عمل رو به دست گرفته و اگر اونطوری که وعده داده بتونه عدالت رو اجرا بکنه، مرتکبین رو معرفی بکنه، من فکر میکنم که قضیه تغییر بکنه در آینده به نفع عربستان.
سپاس آقای روشندل از همراهیتون.
جلیل روشندل بود همونطور که شنیدید، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی که با ما گفتگو کرده بود در خصوص مسئله ناپدید شدن جمال خاشقجی و ابعاد مختلف پرونده او. اما ناپدید شدن جمال خاشقجی همونطوری که در گفته‌های جلیل روشندل هم شنیدید به وجه و اعتبار ولیعهد عربستان سعودی ضربه شدیدی زده و قابلیت او رو برای رهبری کشور در میان رهبران غربی و حتی صاحب امتیازان سعودی هم زیر سوال برده. در شبکه‌های اجتماعی ببینیم که به این موضوع کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی نشون دادند و با اون چه جوری برخورد کردند. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم اکنون در کنار من نشسته، صدای آشنا، تا بپردازیم به مسئله شبکه‌های اجتماعی و موضوع ناپدید شدن جمال خاشقجی که با اظهاراتی که عنوان شد از طرف دولت سعودی وارد یک بعد تازه تری شده.
سلام بر تو محمد عزیز و بعد از ظهر شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. در توییتر شیوا در واکنش به همین ماجرای جمال خاشقجی و اعلام و تایید خبر قتل او نوشته است که حکومت‌های دیکتاتور مسلک باید ریشه‌شون زده بشه. حالا می‌خواهد عربستان سعودی باشد، جمهوری اسلامی باشد یا کره شمالی. به نوشته این کاربر توی این حکومت‌ها اصلاح و اصلاحات معنایی نداره. با باز شدن سینما، خوانندگی زنان، ورزشگاه، آزادی حجاب و غیره رذیلت هاشون از بین نمیره و نخواهد رفت. همن سیدی تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشته خاشقچی در اکتبر کشته شد، در اکتبر هم قاتلانش شناسایی شد، اما کاووس سید امامی در فوریه در اوین کشته شد، صدها زندانی سیاسی در آوریل در حلب گواهی فوتشان به ادارات ثبت احوال سوریه ابلاغ شد، دلیل مرگ همه آنها سکته قلبی ذکر شده بود، از جامعه جهانی هم کاری بر نیامد. به مدیترانه رسیده این یعنی این، اشاره است به جمله معروفی که چند تن از سران سپاه اعلام میکنند و روش در واقع تبلیغاتی انجام شده. حسین اما در پاسخ همین توییت نوشته که دقیقاً دوست عزیز، دستگاه‌های رسانه جمهوری اسلامی و همینطور جیره‌خانانش اینقدر از قتل خاشقچی علیه عربستان استفاده کردند که آدم شک میکنه که چقدر سران نظام دلسوز و طرفدار آزادی بیان هستند. یکی نیست بگه شماها که به فعالان محیط زیست هم رحم نمیکنید. اما از اون طرف دیگه کاربری که خودش رو هوادار جمهوری اسلامی معرفی کرده نوشته که ضربه قتل جمال خاشقچی به عربستان سعودی را هزاران مقاله تند و تیز این روزنامه نگار هم نمیتوانست بزند. کاربر دیگری به نام میرا نوشته که حالا که بالاخره عربستان پذیرفت جمال خاشقچی در کنسولگری کشته شده و جهان متعیر است از کل این ماجرا، لطفاً کسانی رو بگذارید مراقب ارزشی‌ها و تندروها و نیروهای نزدیک به آنان باشند که دوباره در حالی که عربستان زیر ضربه است با اقدامات انقلابی خودجوش آنها را از زیر فشار خارج نکنند، مثل ماجرای شیخ نمر. مسعود نوشته که نه اردوغان، نه ترامپ، نه هیچ دولت مرد دیگری نتوانست عربستان را به اعتراف وادار کنه. این رسانه‌های آزاد بودند که سعودی‌ها را به زانو درآوردند. و صفحه عدالت و آزادی در توییتر این توییت را منتشر کرده: رسانه‌های ایران به خصوص صدا و سیما مدام در مورد قتل جمال خاشقچی صحبت می‌کنند. ظاهراً فراموش کردند که ما خودمون یک زمانی قتل‌های زنجیره‌ای داشتیم. و در نهایت داوود نعمتی انارکی استاد دانشگاه در توییتر نوشته زمانی که بن سلمان دست به اصلاحاتی زد عده‌ای تصور می‌کردند عربستان توسعه یافته شد، اما قتل فجیع خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول خط بطلان بر این تصور پوچ کشید. خلاصه آن که در جهان مدرن امروز توسعه یافتگی باید همه جانبه و موزون باشد و نه تکبودی مانند آزادی رانندگی برای زنان.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود از شبکه های اجتماعی رادیو فردا که نگاهی داشت به مسئله ناپدید شدن جمال خاشقچی که خیلی این روزها صحبت در موردش بسیاره. اما هومن همچنان مثل این که مطالبی داری؟
نه، همین یک جمله رو فقط میخوام بگم که اگر درباره این ماجرای قتل جمال خاشقچی و تایید قتل او از سوی دولت عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول شنوندگان گرامی نظری دارند، میتونند مثل همیشه همونطور که اعلام کردیم به شناسه فرداگرام در تلگرام نظرشون رو بفرستند. به صورت صوتی میتونن صداشون رو ضبط کنن، به شناسه فرداگرام در تلگرام ارسال کنند.
سپاسگزارم که با ما همراه بودی. با مسئله جمال خاشقچی شما را همراهی می‌کردیم که این روزها بسیار خبرسازه و همچنان درباره اون داره صحبت میشه، اظهار نظرهای مختلفی رو در این باره میشنویم. ساعت در ریاض پایتخت عربستان سعودی 1:43 است و در ایران در تهران 2:13. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. این بخش خبری و این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. به افغانستان میرویم، کشور همسایه ایران. انتخابات مجلس نمایندگان این کشور از ساعت 7 صبح به وقت کابل آغاز شده و همکنون در حال برگزاری. مجلس نمایندگان افغانستان 249 کرسی داره که 68 کرسی به زنان و 10 کرسی به عشایر اختصاص داره. اما اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو بریم سراغ همکار دیگرم بکتاش خمسه‌پور و با او پی بگیریم انتخابات امروز افغانستان رو که از ساعت 6 صبح آغاز شده. بکتاش، برگزاری انتخابات تا اینجا بکتاش به چه صورت پیش رفته؟
به گفته مقامات دولتی محمد، درگیری در برخی حوزه‌ها به خاطر برخی مشکلات فنی و اداری قرار هست که تا روز یکشنبه فردا تمدید بشه. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گلاجان عبدالبادی صیاد امروز گفت
در محلات رایدین کارمندان نواق حضور یافتند و یا موال انتخاباتی به تحقیل رسیدن الى ساعت 8 بعد از ظهر تمدید گردد. در صورت که تا ساعت 1 بشه این روز بعد از ظهر از مراکز آن مراکز باز نشود، انتخابات آنها فردا برگزار می‌گردد.
در ارتباط با همین صحبت‌های رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رای دهندگان نسبت به ساعت‌ها تأخیر در باز شدن مراکز رأی‌گیری ابراز آزردگی کردند و همچنین نامزدها از فقدان فهرست‌های نامنویسی رای دهندگان، نبود کارکنان و ابزار انتخاباتی و ایرادات فنی وسایل تایید هویت رای دهنده گلایه داشتند. محمد محقق، یک معاون عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، به یک ایستگاه تلویزیونی محلی گفت که ساعت‌ها منتظر موند تا رأی بده و ابراز نگرانی کرد که رأی دهندگان خسته و آزرده بدون نشانه‌گذاری بر برگه‌های رأیشون مراکز رأی‌گیری رو ترک کنند. یکی از ساکنان شهر هرات امروز به بخش افغان رادیو آزادی هم این چنین گفت:
بیش از 3000 نفر مرد، 1-2000 هم زن به داخل کوچه ها استاده بدون سرنوشت. مسئولین دفتر انتخابات میگه لیست شما نیامده. چرا نیامده؟ علت نیامدن از اینا چیه؟ نام ما است، نام پدر منیه، نام پدر ما است، نام منیه.
نزدیک به 9 میلیون تن برای رای‌دهی در انتخابات پارلمانی افغانستان نامنویسی کردند. این انتخابات همچون آزمونی کلیدی در مورد توانایی دولت برای فراهم آوردن امنیت در سراسر کشور ارزیابی شده. همین پریروز روز پنجشنبه بود که کشته شدن دست کم 3 تن از جمله استاندار هرات که استاندار قندهار که وضعیتش خیلی وخیمه، رئیس اطلاعات اون استان و همچنین رئیس پلیس قدرتمند قندهار انتخابات برگزاری انتخابات در قندهار یک هفته به تعویق انداخته، یک هفته به تعویق دچار تأخیر شده. اما وزارت داخله افغانستان اعلام کرده، وزارت کشور افغانستان اعلام کرده با استقرار 20,000 نیروی امنیتی دیگر برای مراقبت از رای دهندگان و حوزه های رای گیری، شمار کل نیروهای امنیتی برای نگهبانی از انتخابات رو به حدود 70,000 تن رسانده. و اما آخرین گزارش هایی که خبرگزاری ها هم اکنون مخابره کردن، حاکی از کشته شدن عده‌ای دست کم 9 تن به گزارش خبرگزاری آلمان و زخمی شدن 10 تن در خشونت‌های امروز در اون کشور، حاکی بیشتر این تلفات بر اثر وقوع انفجارهایی در نزدیکی مراکز رأی‌گیری گزارش شدن.
یه اشاره‌ای بکنیم بد نیست به تاریخچه انتخابات مجلس توی افغانستان و اینکه خب به هر حال این دوره با یک وقفه 3 ساله برگزار میشه و این درجه از اهمیت برای برگزاری این انتخابات چرا به این اندازه هست و چرا این همه این انتخابات مورد توجه قرار گرفته.
همطور که اشاره کردی پس از 3 سال این انتخابات سومین انتخابات مجلس افغانستان که طی اون قرار هست اعضای دوره 17 مجلس آن کشور انتخاب بشن برگزار میشه. انتخابات دوره پیش مجلس افغانستان سال 1389 برگزار شد. دوره بعدش باید پس از 5 سال در سال 1394 برگزار میشد، اما به دلیل بحث‌های پیش از انتخابات درباره اصلاح قانون انتخابات افغانستان و همچنین اختلافاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 رخ داد، برگزاری این دوره انتخابات با 3 سال دیر کرد روبرو شد. تاریخچه مجلس افغانستان به حدود 1 قرن پیش به دوره امان الله خان باز میگرده که بیشتر جنبه مشورتی داشت. در دوره نادر خان مجلسین شورای ملی و عیان تأسیس شد. از آن دوره تا کودتای داوود خان مجموعاً 13 دوره مجلس وجود داشت که اکثر نمایندگانش انتصابی بودند. بعدها در دوره نجیب الله مجلس افغانستان پس از 14 سال که دوره 14 بود دیگر بار آغاز به کار کرد، که تنها البته همون یک دوره ادامه داشت، و از هنگام سقوط حکومت وی تا سرنگونی طالبان افغانستان به مدت چند دهه مجلس نداشت، که با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان تا کنون 3 دوره انتخابات مجلس در آن کشور برگزار شده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. نگاهی داشت به انتخابات امروز مجلس در افغانستان، در حالی که بیش از 19,000 مرکز رای گیری برای انتخابات روز شنبه در نظر گرفته شده بود، اما به توصیه نیروهای امنیتی حدود 2,000 مرکز بسته شدند. بنابر گمانه ها حدود 9 میلیون شهروند افغان واجد شرایط رای دهی در انتخابات هستند، و اونطوری که اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری انتخابات در افغانستان، این انتخابات تا ساعت 8 شب قراره که تمدید بشه برای اون عده‌ای که نتونستن در این انتخابات شرکت کنن. همکنون ساعت در کابل 3:20 بعد از ظهره. با ما همراه باشید. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم بشنویم. پس از اون با شما خواهیم بود و مروری خواهیم داشت به مسئله FATF و استقبال مقام‌های دولت حسن روحانی از مهلت 4 که FATF به ایران داده.
بسیج به حالت یک ویروسی عمل میکنه، فعالیت‌های سیاسی جامعه رو به قول معروف میگه خونسا بکنه. الان در حال حاضر توی این جنگ روانی که با آمریکا پیش اومده، تو شبکه‌های مجازی اگه شما نگاه بکنین، این بسیجی‌ها همشون فعال هستن. انواع مختلف بسیج که تو ارگان‌های مختلف هستن، به هر صورتی برای کامنت گذاشتن، برای تخریب فعالیت‌های سیاسی دیگران، برای نشون دادن بیراهه به فعالان سیاسی، به صورت خیلی نامحسوسی مردم رو تشویق میکنن به اینکه سفر به خارج بکنن و از ایران برن. جاهای مختلف رو بهشون نشون میدن که چجوری میتونن اقامت بگیرن. یعنی در انواع مختلف به منحرف کردن اذهان عمومی دخالت دارن و سعی میکنن فعالیت‌های مردم رو مختل بکنن. این بسیجی ها هستن که تو خونشون میشینن پشت کامپیوترشون و این کارا رو انجام میدن.
اینا فکر میکنن که آقای ترامپ هم مثلا مثل اوباما میره کنار، بعد دوباره یه اوباوانچان دیگه میره. نه قربونت برم، این حرفا نیست. ترامپ حداقل 2 دیگه هست با قدرت، تا اون زمان هم کار شما تمومه.
با سلام، به نظر من بسیج گروه گیتریس که فقط برای سرکوب مردم کامله و هیچ اهمیتی برای مرز ایران نداره.
میخواستم عرض کنم به عنوان یک بسیجی که حداقل 90% این بسیجیانی که میبینید و جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این مقدار ما بسیجی داریم، نمیدونم 600,000 تا اشتباه نکنم، 90% اینها سوری هستن، مثل خود من که به خاطر مسائلی مثل وام، سهمیه دانشگاه، کم شدن خدمت سربازی و یه سری از این مسائل خیلی عوض شدن، و بسیجیایی که میان جلوی مردم میان خیلی خیلی تعدادشون کمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک خبر از ایران بشنویم. در پی تمدید مهلت ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مقام‌های جمهوری اسلامی از این اقدام استقبال کردند. آرش حسن نیا همکار من در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به واکنشی که مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن نسبت به این قضیه، اونطوری که خانم لیا جنیدی از اون به عنوان یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانه آرش نام برده. بیشتر برامون بگو.
درسته، یک روز پس از اعلام تعلیق دوباره ایران، که خب FATF دیروز اعلام کرد که یک مهلت 4 دیگه به ایران داده شده که تا بهمن ما اصلاحات مورد نظر رو انجام بده، تا اینکه به هر حال به اون استانداردهای مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی دست پیدا بکنه، خانم جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی اولین مقام رسمی دولتی بودش که واکنش نشون داد و این رو کمک بزرگی برای این دونست که دولت بتونه مقدمات لازم رو برای ایجاد ابزارهای مالی و بانکی ویژه‌ای که پیشنهاد اتحادیه اروپا است و در این گروه اقدام ویژه اقدام مالی هم به اونها اشاره کرده اونها رو فراهم بکنه.
توضیح بیشتری داده خانم جنیدی که منظورش از نبرد حقوقی هوشمندانه چیه؟
خب اختلاف نظری بین اعضا بود در FATF. این رو آمریکا و کشورهای به لحاظ سیاسی نزدیک به آمریکا از جمله اسرائیل از جمله مخالفان ارائه این تمدید دوباره بودند و دنبال این بودند که ایران در فهرست سیاه FATF قرار بگیره. احتمالاً خانم جنیدی اشارهش به این هستش که در اون نبرد حقوقی که اونجا بوده بین اعضای FATF در نهایت ایران تونسته با این تعلیق برنده این ماجرا باشه. البته در بیانیه FATF اشاره شده بودش که اصلاحاتی که مورد نظرشون هستش یه جورایی هم ناامید کننده دونستن که اون انتظاراتشون برآورده نشده، اما به هر حال به کل روند نگاه کردن و به گزارش هایی که به دستشون رسیده که در نهایت به این جمع‌بندی رسیدن که این مهلت رو بدن. همون ناامید بودن اعضای FATF نکته‌ای بوده که در اظهار نظر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم آمده که اگرچه استقبال کرده اما گله هم داشته به نوعی در اظهاراتش که حتی اون کلمات اون جملات هم نباید میومد. که
دیروز هم فریدون خاوند کارشناس اقتصادی که صحبت می‌کردیم در خصوص همین موضوع یه اشاره‌ای داشت در این باره که در اصل اون ناامیدیه میزانی هم امیدواری قاطیش هست که مثلا قسمت عملگرای جمهوری اسلامی در اصل این قضیه رو فراهم کنه، راه رو فراهم کنه برای پذیرش FATF.
درسته همینطور، یعنی کاملا بر سر FATF فضای سیاسی ایران به دو گروه کاملا مجزا از هم موافقین و مخالفین بدل شده. خب استدلال های هر دو طرف هم ماهاست که شنیده میشه، اما در نهایت به نظر میرسه که استدلال موافقه ها و مخالف ها هم بیش از اون که بحث عملگرایی توش باشه بحث های سیاسی توشه. همونطور که اشاره کردی اون بخشی که نگاهش به این هست که به هر حال باید فضای اقتصاد ایران با همکاری با فضای بین الملل رقم بخوره، به دنبال این هستن که این مانع رو از سر راه اقتصاد ایران بردارن. اگرچه دو مقام دولتی در ایران استقبال کردن، هم خانم جنیدی که معاون
مخالفانی هم بودن، حتما
مخالفانی هم هستن. مخالفان اگر بخوایم نشانه یعنی مصداق اونها رو تریبونشون یعنی روزنامه کیهان در نظر بگیریم، روزنامه کیهان امروز تیتر نخست روزنامه اصلا به همین موضوع FATF پرداخته، تیتری که زده گفته ضرب العجل FATF جشن نداره و گفته که شورای نگهبان فریب نخوره. در واقع هنوز چشم امیدی دارن به این که اون لوایح چهارگانه‌ای که دولت برای تأمین نظر FATF در نظر گرفته و از تصویب مجلس گذشته در خان شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت به مانع برخورد بکنه و اونجا اون انتظارات افراطی ها اصولگرایان افراطی اونجا فراهم بشه. البته فکر میکنم که در نهایت تعیین تکلیف اون لوایح چهارگانه تعیین تکلیفی است که در جایی بالاتر از مجلس و دولت و مشخصا به نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برگرده و اگر آقای خامنه ای چراغ سبز تصویب رو بده خب از این خانها هم گذر میکنه. اما همین خبرهای خرده ریز یعنی اعلام تمدید مهلت و اظهار نظرهای بعدیش در بازار اثر خودش رو محمد داشته،
یعنی ما شاهد بودیم مثلا در بازار ارز یا در بازار مثلا کالاها و مواد مورد نیاز مردم این رو میشه دید؟
میشه نشانه هایی رو پیدا کرد. به هر حال الان ماهاست که فضای اقتصاد ایران درگیر این مسائل سیاسی است، از جمله تحریم های آمریکا علیه ایران که خب 13 آبان رو همه دارن روز شماری میکنن، اما در این میان بحث FATF هم یکی از بحث هایی بودش که هر بار که یک اظهار نظری راجع بهش میشد، اگر اظهار نظر درباره این بود که خب قرار هست که ایران تسهیل بکنه هستن به این اصلاحات رو بازار واکنش مثبت داشت و هر بار که اینطور به نظر می اومد که رهبر جمهوری اسلامی مخالف هست، مثلا حتی انتشار یک تصویر در وبسایت آیت الله خامنه ای که نشون میداد که خیلی با بحث پیوستن به FATF موافق نیست آیت الله خامنه ای، بازار واکنش منفی داشت. امروز من نگاه می‌کردم شاخص بورس تهران که یکی از جاهایی است که خیلی حساس نسبت به این مسائل سیاسی، امروز بیش از حدود 6000 واحد رشد داشت، بیش از 3% و دوباره شاخص کل بورس به کانال 188000 تایی برگشت. این نشون میده که بورس مثبت دیده این تحولات رو. و قیمت دلار در سامانه سنا به کانال 13800 تومان برگشته که باز نشون میده که اونجا این رو مثبت پنداشتن و فکر میکنن که این مهلت 4 ماهه در نهایت به نفع پیوستن ایران و عادی سازی روابط ایران با روابط اقتصادی ایران با فضای اقتصاد بین الملل هست.
سپاسگزارم. موفقیت دیپلماتیک یا موفقیت حقوقی و نگرانی دلواپسی و نگرانی گروهی از اصولگرایان از مسئله پیوستن ایران و مهلت 4 ماهه‌ای که FATF به ایران داده در گفتگویی بود با آرش حسن‌نیا.